أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مقتضای اصل عملی بود. در مواردی که شک می کنیم آیا فعل غیر مجزی و مبرع ذمه مکلف هست یا نیست، مثلا شک می کنیم آیا قضاء نمازهای میت توسط صبی ممیز مبرع و مسقط تکلیف ولد اکبر آن میت هست یا نیست. مشهور گفتند مقتضای اصل عملی احتیاط هست، باید ولد اکبر احتیاطاً نمازهای پدر را دو مرتبه قضا بکنه، چون بعد از این که ما احتمال نمیدیم ولد اکبر مکلف باشه به جامع بین فعل مباشری خودش یا فعل تبرعی دیگری، بنابراین تنها احتمال این هست که ولد اکبر مکلف باشه به فعل مباشری خودش، به این که خودش قضا بکنه نمازهای فوت شده پدرش را، ولیکن قضاء صبی ممیز مسقط تکلیف او باشه. در موارد شک در مسقط تکلیف، مشهور گفتند که قاعده اشتغال جاری است، چون اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. ما یقین داریم که تکلیف داریم به قضاء فوائت پدر نسبت به این ولد اکبر، بعد از تبرع صبی ممیز شک می کنیم در سقوط این تکلیف، باید احتیاط بکنیم. به نظر ما این مسلک مشهور تمام نیست. قاعده اشتغال در مواردی جاری میشه که حدود تکلیف شرعی مشخص هست و ما شک در امتثال خارجی داریم، مثلا شارع به ما فرموده است که باید با آب وضو بگیرید و نماز بخوانید، ما نمیدانیم این مایع که ما با آن وضو میگیریم آب مطلق است یا آب مضاف، اصلی هم در مقام نداریم که تعیین کند که این آب مطلق است. قاعده اشتغال میگوید که شما یقین دارید که بر شما واجب هست وضوع با آب بگیرید، شک دارید در فراغ ذمه‌تان با وضوع به این مایع مشکوک. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. اما در مواردی که شبهه حکمیه است و ما احتمال میدیم شارع فعل غیر را مسقط تکلیف قرار داده است، یعنی تکلیفی که در حق ولد اکبر جعل کرده است شرعا محدود هست، به مادامی که صبی ممیز تبرعا قضا نکند نمازهای فوت شده پدر این شخص را. ما وقتی این احتمال رو میدیم، بیان از طرف مولا تمام نیست، بر این که حتی بعد از قضاء صبی ممیز ما واجب هست که نمازهای پدر را قضا کنیم. عقاب بر ترک قضا توسط ولد اکبر بعد از تبرع صبی ممیز می شود عقاب بلا بیان، و مقتضای اصل براءت شرعیه و عقلائیه این هست که ما نسبت به بقای تکلیف به قضاء نمازهای فوت شده پدر بعد از تبرع صبی ممیز مؤمن داشته باشیم و براءت از آن جاری کنیم. بله، استصحاب بقای تکلیف بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه اگر جاری بشه در حق این ولد اکبر، با این استصحاب می شود بقای تکلیف را بر او منجز کرد حتی بعد از تبرع صبی ممیز، و دیگر نوبت به براءت از تکلیف نمی رسد. ولیکن استصحاب فرع بر علم به حدوث تکلیف در حق این ولد اکبر هست. اگر فی علم الله قضاء صبی ممیز محصل غرض مولا باشد و استیفا کند ملاک را، پس دیگر کشف می شود از ابتدا در این فرضی که صبی ممیز نمازهای این میت رو قضا میکنه، واجب نبوده است بر این ولد اکبر قضاء نمازهای پدرش، چون چطور ما بگوییم که ابتداءً واجب هست بر این ولد اکبر قضاء نمازهای پدر، با این که در زمان متأخر صبی ممیز تبرعاً آنها را قضا خواهد کرد. مولا وقتی اذن می دهد به این ولد اکبر در ترک قضا، چون قبل از تبرع صبی ممیز به خاطر اینکه وجوب قضا وجوب موسعه است، وجوب فوری نیست، ولد اکبر ملزم نیست قضا کند نمازهای فوت شده پدر را. بعد از تبرع صبی ممیز هم اگر تبرع او و قضاء نمازهای میت توسط او محصل غرض مولا باشد و موجب استیفاء ملاک باشد، باز مولا اذن می دهد ولد اکبر را در ترک غذا. پس این چه وجوبی است که ولد اکبر معزون است در ترک انجام آن؟ ولذا احتمال این که قضاء سبی ممیز محصل غرض شارع باشد و سبب استیفاء ملاک باشد به معنای این هست که ما احتمال می دهیم در این فرض از ابتدا بر ولد اکبر واجب نباشد قضا. پس علم به حدوث وجوب نداریم تا بخواهیم بعد از تبرع سبی ممیز استصحاب بقاء وجوب قضا بر ولد اکبر بکنیم. و این مطلبی است که محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 206 بیان کرده، فرموده ان لزوم الاتيان في ظرف صدور الفعل من الغير يكون مشكوكا من الاول فلا يتم فيه اركان الاستصحاب ولا مجال لقاعده الاشتغال، که بسیار فرمایش متینی است و در بحوث هم این فرمایش رو پذیرفتن. این که در منتقل اصول صفحه 501 از جلد 1 فرمودن که لازمه این که ما بگیم فعل غیر مانع از حدوث تکلیف هست در حق این مکلف، مثلا تبرع سبی ممیز مانع از حدوث تکلیف ولد اکبر هست به قضاء فوائد پدرش، لازمش اینه که ما ملتزم بشیم که شخصی که بدهکار هست اگر بعدن دیگری تبرع میکنه و دین او را ادا میکنه، از ابتدا بر این بدهکار واجب نباشه ادا دین، با اینکه واضح است که قبل از تبرع دیگری در ادا دین مدیون ملزم هست به ادا دین و بر او واجب است ادا دین. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اگر ادا دین واجب فوری باشه، بله معلومه باید مدیون ادا کنه دینش را، تبرع دیگری در ادا دین در آینده این کافی نیست برای جواز تأخیر اداء دین توسط مدیون. ولی اگر واجب فوری نیست، دائن الان مطالبه نمی کنه اداء دین را، چه اشکالی داره ملتزم میشیم که بر این مدیون اداء دین هیچ وقت واجب نشد، قبل از تبرع دیگران واجب نشد چون شارع اذن داد در ترک اداء دین با توجه به اینکه دائن مطالبه نمی کرد اداء دین را، بعد از تبرع دیگران هم که موضوع اداء دین باقی نیست تا واجب باشد بر این مدیون اداء دین، چه اشکالی دارد ما ملتزم بشیم در این مثال به این که هیچگاه بر این مدیون اداء دین واجب نبوده. بله در مواردی که واجب فوری باشه بر مکلف انجام یک فعل، بعد شک میکنیم که تبرع دیگری مجزی هست و موجب براءت ذمه او میشه یا نه، در این فرض اشکالی نداره. ما احراز میکنیم حدوث وجوب را در حق این مکلف، بنابر مسلک مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری میدونن، میتونیم استصحاب کنیم بقای وجوب را در حق او حتی بعد از تبرع دیگران، که فرض این است که مشکوک است که تبرع دیگری مجزی هست یا مجزی نیست. مثلا مکلف واجب فوری بود دین در مورد خمس و زکات رو ادا کنه، بدهکاری خمسی داشت، بدهکاری زکاتی داشت، اداء بدهکاری در مورد خمس و زکات واجب فوری است. بعد یک شخصی آمد، فرض کنید پدر این مکلف آمد تبرعاً دین خمسی او را ادا کرد، ما نمی‌دانیم آیا تبرع دیگری در اداء دین خمسی مکلف مجزی است، همونطور که آقای سیستانی می‌فرمایند، یا مجزی نیست همونطور که آقای خویی می‌فرمایند. بله، اینجا می‌تونیم استصحاب کنیم به نظر مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه رو قائلن، استصحاب کنیم بقای تکلیف به اداء خمس را نسبت به این مکلف. کما این که میتونیم استصحاب کنیم بقای اشتغال ذمه این مکلف را به خمس، حتی اگر اداء خمس واجب فوری نباشد، به لحاظ حکم وضعی در این مثال استصحاب مشکلی ندارد. قبل از تبرع پدر این مکلف، این مکلف بدهکار بود به خمس، حتی اگر واجب نبود بر او اداء آن فوراً. بعد از تبرع پدر استصحاب میگوید که هنوز ذمه این پسر مشغول است به خمس و بدهکار خمس است. اما در مثال تبرع سبی ممیز نسبت به قضاء نمازهای میت، اونجا ولد اکبر شک میکند در حدوث وجوب از ابتدا و جز تکلیف در اونجا چیز دیگری نداریم، بحث بدهکاری نیست تا ما استصحاب کنیم بدهکاری ولد اکبر را به قضاء نمازهای پدر، بحث تکلیف است که تکلیف هم در این مورد مشکوک الحدوثه. این مطالبی که عرض کردیم در فرضی بود که احتمال می‌دادیم تبرع غیر محصل غرض مولا و موجب استیفاء ملاک باشه، که عرض کردیم شک می‌کنیم در حدوث تکلیف از ابتدا نسبت به مکلف، نه قاعده اشتغال جاری میشه در حق او و نه استصحاب بقای تکلیف. در بحوث دو فرض دیگر مطرح کردند که در این دو فرض ادعا کردند علم به حدوث وجوب هست و بعد از فعل غیر می شود استصحاب بقاء وجوب در حق مکلف رو جاری کرد. یک فرض اینه که ما احتمال بدیم فعل غیر سبب زوال محبوبیت اون واجب بشه. مثلا مولا امر کرد عبدش رو به پوشیدن یک لباس مشخصی، بعد کافری مشابه این لباس رو پوشید. احتمال میدیم که پوشیدن کافر نسبت به این لباس سبب زوال محبوبیت پوشیدن این لباس شده باشه توسط عبد مولا، از باب اینکه دیگه بعد از این اگر عبد مولا این لباس مشخص رو بپوشه تشبه به کفار میشه و دیگه محبوب مولا نیست. خب ما اگر شک بکنیم که لبس کافر سبب زوال محبوبیت این فعل هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقای محبوبیت آن را، میگیم قبلا مولا حب لزومی داشت نسبت به اینکه عبدش این لباس معین را بپوشد و بر او واجب کرده بود این را، استصحاب میکنیم بعد از لبس کافر هم این وجوب باقی است. فرض دوم این هست که احتمال میدیم که فعل غیر مانع از استیفاء محبوب مولا باشه. همین مثال امر مولا عبدش رو به لبس ثوب معین در نظر بگیرید، ما احتمال میدیم که بعد از لبس کافر نسبت به این ثوب مولا با این که محبوبش هست که عبدش این لباس رو بپوشه، اما لبس کافر مانع از استیفاء محبوب مولا هست. این به این معناست که از ابتدا حب مولا تعلق گرفته بود به لبس عبدش نسبت به این ثوب به شرط لا از لبس کافر. الانم مولا محبوبش است که عبدش این لباس رو بپوشه، منتها میبینه که لبس کافر مانع از این است که مولا به محبوبش برسه. شبیه این که اگر کسی محدث هست مولا حب داره که اون نماز بخونه، اما نماز مشروط به عدم حدث، حدث مانع از استیفاء محبوب مولاست، نه اینکه محبوب مولا نیست نماز خواندن این شخص. مولا تأسف میخوره که چرا این شخص نمیتواند نماز بخواند به خاطر ابتلاء به حدث. حدث مانع از استیفاء محبوب مولاست، نه اینکه موجب زوال حب مولا بشود. در این فرض دوم هم ایشان فرموده است خب قبل از این که کافر این لباس رو بپوشه قطعا وجوب داشت در حق این عبد لبس این ثوب، چون
تمکن داشتی نفس از تحصیل محبوب مولا.
بعد از لبس کافر، چون شک داریم که لبس کافر مانع از استیفاء محبوب مولا است و موجب عجز عبد هست از تحصیل محبوب مولا یا نه، اگر موجب عجز نباشه وجوب لبس این لباس بر این عبد باقی هست، شک در بقاء وجوب سابق میکنیم، آن را استصحاب میکنیم. بعد در بحوث فرمودن این مبتنی بر مسلک صحیح هست که مشهور هم قائلن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه، اما بنابر مسلک کسانی مثل مرحوم آقای خویی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، در این دو فرض هم ما براءت جاری میکنیم از بقاء تکلیف، نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه. اما در فرض اول که احتمال میدیم فعل غیر منشأ زوال محبوبیت فعل مکلف بشه، روشنه ما شک داریم در وجوب این فعل بعد از فعل غیر، براءت از وجوب آن جاری میکنیم. و اما در فرض دوم، در فرض دوم ما یقین داریم که بعد از فعل غیر مولا یک محبوبی داره، بعد از لبس کافر نسبت به این صبح مولا یک محبوبی داره. اگر محبوبش لبس صبح است لا به شرط از لبس کافر، الان عبد مولا متمکن از تحصیل محبوب مولا هست. و اگر محبوب مولا لبس صوب است به شرط نای از لبس کافر، دیگر عبد مولا متمکن از تحصیل محبوب مولا نیست. اما چون فرض اینه که اگر محبوب مولا لبس صبح به شرط نای از لبس کافر بوده، خودش اذن داده تر تفویت محبوبش، چون اگر اذن نمیداد در تفویت محبوبش باید واجب میکرد بر این عبد که قبل از این که کافر بلود این لباس را بپوشد تو برو بپوش، مبادرت کن به لبس این صبح قبل از لبس کافر، یا مانع از لبس کافر بشو. این که به او اذن داد تأخیر بیاندازد لبس این صبح را تا زمانی که کافر آن را بپوشد، این معناش این است که اگر فی علم الله محبوب مولا لبس عبد بود نسبت به این صبح به شرط لای از لبس کافر، این لبس کافر مانع از استیفاء محبوب مولا بود، خود مولا این عبد رو اذن داده که تفویض کنه محبوب او را با تأخیر لبس این صبح تا زمانی که کافر آن را لبس کند. بعد از لبس کافر هم که دیگر امکان تحصیل محبوب مولا نیست. پس امر غرض مولا مردد میشه بین اون غرضی که مولا اذن در تفویتش داده، یا غرضی که اذن در تفویتش نداده. اگر غرض مولا لبس صوبه است ما عدم لبس الکافر له، اذن داده در تفویتش، چون واجب نکرد بر این عبد مبادرت به لبس این صبح را قبل از لبس کافر. و اگر غرض مولا لبس این صبح هست لا به شرط از لبس کافر اذن در تفویت آن نداده است. خب ما پس شک میکنیم که آیا مولا در اینجا یک غرضی دارد که اذن در تفویت آن نداده باشد، یعنی آیا غرضش در مطلق لبس این صبح است لا به شرط از لبس کافر که اذن در تفویت آن نداده است، یا غرضش در لبس این صوب است ما عدم لبس الکافر له که اذن در تفویت آن داده بود، واجب نکرده بود مبادرت به لبس این صوب را بر عبدش. شک می کنیم در وجود غرضی که مولا اذن در تفویتش نداده، براءت جاری می کنیم. این محسن فرمایش مرحوم آقای سعد است در بحوث جلد 2 صفحه 65 و با این بیانشون خواستن بفرمان که در هیچ کدام از فروض متعارفه در این مسئله قاعده اشتغال جاری نیست، بله استصحاب بقاء وجود در این دو فرض اخیر جاری هست، نه در اون فرضی که احتمال میدیم فعل غیر سبب تحصیل ملاک مولا و غرض مولا باشه، مثل تبرع سبی ممیز نسبت به قضاء فوائد میت که احتمال میدیم محصل غرض مولا باشه نسبت به قضاء فوائد اون میت که بر ولد اکبر واجب شده. به نظر ما در این دو فرض اخیر هم استصحاب وجود جاری نیست، چون عرض ما اینه که جناب آقای صدر شما فرض میکنید چه در این فرض اولتان چه در فرض دومتان که مطرح کردید که شارع اذن داده است به این مکلف در ترک انجام این فعل تا زمانی که دیگری آن را انجام بدهد، چه در اون فرضی که فعل غیر سبب زوال محبوبیت بود، چه اون فرضی که فعل غیر مانع از استیفاء محبوب بود. بالاخره فرض اینه که قبل از فعل غیر مولا مبادرت به انجام فعل رو بر مکلف واجب نکرده، اذن داده در ترک آن. بعد از فعل غیرم اگر واقعا فعل غیر موجب زوال محبوبیت فعل بشه، بازم اذن در ترک آن داده بر این مکلف. اگر سبب این بشه که نتواند این مکلف استیفا کنه محبوب مولا را، بازم اذن داده در ترک فعل بر این مکلف. این چه وجوبیه که مولا اذن میده در ترک آن بر این مکلف؟ پس احتمال این که فعل غیر سبب زوال محبوبیت فعل مکلف بشه یا مانع از استیفاء محبوب بشه، اگر به نحوی است که بر این مکلف مبادرت به انجام فعل قبل از فعل غیر واجب باشه، خب استصحاب میکنیم بقای وجوب را. اگر مبادرت بر این مکلف واجب نباشه، اصلا با وجوب این فعل با بر مکلف نمیسازه. این چه وجوبیه که خود مولا میگه شما معذوری در ترک آن، فعلا معذوری در ترک این فعل قبل از انجام این فعل توسط دیگری، احتمال میدیم بعدش هم باز اذن داده باشه در ترک این فعل بر مکلف به خاطر اینکه فعل غیر موجب زوال محبوبیت فعل مکلف یا مانع از استیفاء محبوب مولاست. و لذا به نظر ما در جمیع فروز مسئله براءت از تکلیف جاری میشه نسبت به این مکلف بعد از تبرع غیر، بعد از اتیان فعل توسط غیر. ما میگیم این مکلف پرش چیزی واجب نیست، استصحاب بقای وجوبم جاری نیست، مگر در جایی که قبل از فعل غیر فوراً واجب باشد بر مکلف انجام این کار. اما اگر واجب موسع هست، ما استصحاب بقای وجوب هم نمی کنیم، چون اگر فعل غیر مسقط تکلیف او باشه معنیش اینه که از اول او مکلف نیست به انجام این فعل. این خلاصه عرض ما است راجع به مقتضای اصل عملی در این مسئله. والحمد لله رب العالمين.